دانشگاه رو تو عراق تمام کرد.
یعنی بشتین باز به کشورتون؟ یه قطعا بعد از در واقع سرنگونی صدام
1386-87 برگشت.
میشه بعد از ماجرای صدام دیگه؟
بله،
درسته؟
بله.
برگشتین کدوم شهر تو عراق؟
کربلا.
کربلا. من همیشه توی فانتزی ذهنم با رفقای نویسنده و شاعر یا هر کسایی که اهل قره بودن حرف می‌زدم همیشه فهم می‌کردم به اینکه چجوری میشه این ماجرا که یک جنگ اتفاق میفته در مرز دو کشور و بچه‌های متولد میشن به خاطر اینکه قبلش این رفت و آمد همیشه برقرار بوده.
بله.
که یه طرف مال اون بره مرزن و از یه طرف یا مادر یا پدر مال این طرف مرزن. خیلی ماجرای عجیبیه و خیلی قابل تأمله. دعوت شما امروز اینجا به خاطر خلق یک قهرمان در خانواده شماست که وقتی ما اون تصاویر و مستند رو تماشا کردیم خیلی برامون جذاب و محسنی که باش خیلی کار خواهیم داشت. چی دوست داری بگی از جواد؟ الان بگو.
نسبت من برادر که برادر فقط برادر نبود، دوست، نقش پدر بس من بازی میکرد بعضی موقع، برادر بزرگتر، همه چیز بود دوست من. بعد همیشه هم پشت راه میرفتم بدون که فکر کنم، یعنی ایمان خیلی قوی بهش داشتم. فرمانده خیلی قوی هم بود که فرمانده اصلا واسه من باشه، نه تنها من، واسه همه بچه‌ها.
کارهای بزرگی هم کرد جواد.
یه دختر دمه بخت از خماباد ایران و یه پسر جانباز شیعی از عراق، والده 5 تا دختر و پسری هن که خانواده داستان امروز رو می سازن.
قبل از اینکه شما تشریف بیارین داشتم به مادر میگفتم که میدونم شاید دیدن این تصاویر ناراحت و دلتنگش کنه، اما داریم راجع به آقا پسر قهرمانش حرف میزنیم و محسنی که کنارشه و خیلی حرف از جواد داره برای زدن. در تل تمام این مستند جواد از ثانی اول تو آخر هر جا جایگیرش میاد، غیر از الا جایی که ما کنارش نشسته، بابا فکر کنم راحت‌تر بود راجب بحث شهادت حرف زدن، چون میدونست مادر ممکنه ناراحت شه. خیلی بلند بلند از آرزوش حرف میزد که من دوست دارم تو این مسیر شهید شم، اما خیلی هم تو این قسمت هم دیدیم که خیلی نگران تو بود. میگفت نه، میگفت اول خودم محسن رو نمیتونم شهادت محسن رو ببینم. چی شد که جواد فرمانده شد؟ محسن جواد درس میخوند، مدیریت میخوند. بله. کجا درس میخوند؟
دانشگاه کربلا. فارغ التحصیل
توی ایران. چی؟
توی ایران دبیرستان رو تمام کرد.
آن دبیرستانش کرج بودین اون موقع؟
نه، تو لرستان.
لرستان. تو خرم‌آباد در واقع دبیرستان جواد تمام شد. بعد که برگشتین کربلا اونجا رفت دانشگاه مدیریت می‌خوند.
بله.
تا اینکه ماجرای جنگ شروع شد.
بله.
خب
بعد ماجرای جنگ که شروع شد، اول ماجرای سید زینب بود، سوریه، دفاع از حرم بود. رفتیم اونجا. دو بار رفتیم، بار دوم زخمی شد. یه تیر خورد تو پاش. که 9 ماه بستری بود تو خونه بخاطر همون زخمی شدن. بعد اولین روزی که سامر موسل سقوط کرد، سامر را تقریبا محاصره شد، با عصا بلند شد رفتیم، هنوز عصا دستش بود، با عصا رفتیم جبهه. اونجا بود که بهش مسئولیت عمل گردان دادن. گردان مهمات نبود، اول گردان پشتیبانی بود. بعد عملیات آمرلی، حصار آمرلی، شکست حصار آمرلی بود که گردان عملیات رو گرفت، فرماندهی عملیات شد.
تو و جواد که تجربه فضای جنگ و اینا رو که نداشتین، می‌دونین بابا مثلا 30 سال پیش مثلا تو جنگ بود.
بله.
چجوری خودتون آماده کردین برای ماجرا؟ چی شد که بودین رفتین؟
بعضی موقع دیدیم که مثلا تکفیری ها رسیدن تقریبا تا بغداد، چیزی نمونده بود که بغداد هم سقوط کنه. بعد چیزا، غیرت، ایمان، قبلا هم یکم دوره دیده بودیم ما دیگه، مجبور شدیم بریم. دفاع از حرم بود، امام حسین و امام علی و کاظمین و سامن را، الان اگه میرسیدن همشون خراب میکردن. مثلا همه مردم، مثلا شما که میدونید تکفیری ها نه مسیحی میشناسن نه مسلم میشناسن، خاطر همین بود که رفتم.
یعنی کاملا احساس خطر کرد.
بله احساس خطر کرد مثلا همه عراق، نه تنها عراق، مثلا همه مردم، فقط نه عراق. اگه میدونستی که اگه عراق هم بود بعدش مثلا بقیه کشورها میرسیدن.
من فهم کنم که میتونیم رولر هم دعوت کنیم که بیا، چون پای تو و جواد خیلی از این لحظه ها رو تجربه کرده. من رولر رفیعی عزیز رو هم دعوت میکنم. آقا رولر به جمع ما اضافه بشین لطفا. یه قسمتی از مستند تو رو پخش کردیم، چرا جواد و محسن رو انتخاب کردی؟ ویژه چرا جواد؟ چرا اسم مستند شد فرمانده جواد؟
بسم الله. من به واسطه کاری که در واقع صورت حرفه‌ای دارم انجام میدم، بحث مستند، قاعدتا باید دنبال آدم‌هایی باشم که خاصه، ولی این آدم‌های خاص توی معرکه‌ای که معرکه جهاده همشون آدم‌های خاصن. یه مدتی من تو بصره بودم تا یکی از دوستان تماس گرفت گفتش که فکر می‌کنم اون کسی که می‌خوای من توی کربلا پیدا کردم. دیگه این شد که ما خدمت آقا جواد رسیدیم و جوادو که من دیدم که چه ظرفیت‌های بزرگ داره به لحاظ رفتاری اخلاقی، جزو همه اون کسایی بودش که من به عنوان اسطوره میپرستمش. آدمی که چند وجهیه، نگاه انسانیت داره، از جنگ متنفره و به شدت برای دفاع از مردم جاهای مختلف حضور داشته. بعد از اون خصوصیاتی هم که داشت تو بحث خانوادگی برای من باز جذابتر بود، یک پدر عراقی، یک مادر ایرانی و
اصلا این بچه ها حاصل جنگ هم.
بله.
نه اگر جنگ بر ما تحمیل نمی شد پدرمون هرگز اتفاق برشون نمی افتاد، یا قبلتر اگر اون جنایات صدام نبود، اعدام خانواده ایشون نبود، اون سختی ها اون فشار ها نبود، ایشون در واقع هجرت نمی کردن. یعنی این بچه ها در واقع اساره این جنگ هم. حرف قشنگی میزنی تو، شاید نفرت دارن از جنگ، یعنی این خشونت رو از نزدیک لمس کردن.
آقا انسان کی از جنگ خوشش میاد؟ شما من بگو کی از جنگ خوشش میاد؟ کدوم عقل سلیمی هستش که از جنگ خوشش میاد؟ این بچه هایی که رفت اینا مدافع حریم انسانیت هن، نمیرن که جنگی رو راه بندازن یا آتش جنگ رو شعله ور کنن. حمزه جواد کسایی بودن که دفاع از مظلوم براشون حجت رو تموم کرد و پا شدن رفتن. جواد، محسن و الا ماشاءالله جوانای زیادی داریم که ما امروز سر سفره‌های افطارمون توی شهرامون آروم بدون هیچ دغدغه امنیتی نگاه کنیم، ثمره این بچه‌هاست، نگاهیه که این بچه‌ها دارن. من با خیلی از این بچه‌ها صحبت می‌کنم توی جاهای مختلف، عراق، سوریه، وقتی که میرم نگاه اینا رو که می‌بینم می‌بینم که ما چقدر عقبیم و چقدر نگاه عقیم این بچه‌ها دارن. هر کدوم اینها نگاه شگرفی دارن توی شناخت و تحلیل مسائل. جواد بارها ازش سوال کردم جواد چرا میجنگ اینجا؟ مثلا هدف شیعیانه یا مثلا اینجا مثلا اون تصویری که اول نشون دادیم ابتدای فیلم، یه منطقه جلولا، این جلولا 10 کیلومتری مرز ماست، خیلی دور نیست، یعنی داعش تا 15 کیلومتری مرز ما رسید. به جواد میگم خب اینجا که جزء اقلیم کردستانه.
این عملیات معروفیه که جواد توش
بله 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 عملیات معروفه که جواد به همراه حاج حمید تقوی رحمت الله علیه عملیات جلولا رو به عهده داشتن.
یعنی کاملا داعش داشته به مرز ما نزدیک.
بله بله. آخرین نقطه‌ای که نزدیکترین نقطه‌ای که به ما رسید جلولا بود و امثال جواد، حمید، عراقی، سوری. یعنی ببین کل ماجرای امروز ما یه جبهه شکل گرفته، حق و باطل. باطل در لباس حق خودش داره در نشون میده و حقی که این بچه‌ها هستن. نیاز به هم زدن نداره، نیاز به گفتن نداره. مردم ما الحمدلله فهمیدن و میبینن جنایاتی که داعش به اسم اسلام زده، ولی واقعا هویت اسلامی وجود نداره.
فرمانده جواد، فارغ التحصیل مدیریت، مدافع حرم اهل بیت، با وجود مجروح شدن باز هم همراه برادرش محسن روبروی تکفیریا می ایسته و میره تا به آرزوی قلبیش برسه. خانواده‌ای که دلخوشی از جنگ نداره باز هم فرزندشون رو وقف دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها میکنه. Thank you.
برگردم به خانواده، مخصوصا مادر، باز حرفام تکرار میکنم، هیچ کدوم از شماها، مخصوصا خانواده شما، دل خوشی از جنگ نداشته. پدر که زخم خورده، مادر هم همینطور با استراب و تشویش جنگ رفتن همسرشون و ماجراها و حواشیش. روزی که جواد پیش شما اومد گفت میخوام برم بجنگم، جلوش نگرفتین؟
روز اولی که میخواست بره سوریه، یعنی من نمیدونستم حقیقت رفت سوریه، گفت من درس میخوام برم ادامه تحصیل بدم تو ایران، یعنی اومد درس بخونه. با قول خودش وقتی تلفن زد برادرش، گفت دیدم تو سوریه، رقم سوریه در اومد. گفتم کجایی؟ گفت من پیش سید زینبم. اصرار کردم گفتم برگرد، گفت نه بر نمیگم. تقریبا 40-45 روز اونجا موند، برگشت. دفعه دوم که میخواست بره تقریبا نزدیک اربعینیه بود، اربعینیه امام حسین بود، دوباره رفت. اون دفعه زخمی شد که پاش شکست اومد.
خیلی سخت،
یعنی دفعه دوم دیگه اصرار نکردم بهش که رفت.
چرا اصرار نکردی؟
یه خوابی دیدم، بعد حرف نزدم، ساکت شدم، گفتم با حرف نزدم، ساکت شدم. بعد وقتی هم میخواستم روزه درست کنم برای امام حسین، دیدم گفت شما فقط بلدید روزه درست کنید و گریه کنید از این چیزاتو، من پول بد نمیدم که روزه درست کنی. گفتم چرا؟ گفت شما سیده زینب اونجا مونده تنها، تو جلو منو میگیری اینجا نمیذاری برم. منم ساکت شدم، بعد حرف نزدم بهش.
یعنی جواد میگفت روزه اصلی من اونجاست؟
بله، میگفت شما اینجا فقط بلد گریه کنید، من میخوام برم سیده زینب، تو جلو منو میگیری.
و شما قانع شدی مادرم؟
ساکت شدم دیگه، حرف نزدم. رفت، وقتی برگشت با شکسته بود.
محسن تو باش بودی؟ آه تو هم رفته بودی؟
آره، هر دو
تا با هم رفتم، هر دو بار.
ولی تو معمولا از نمی گرفتی، یعنی هر کاری جواد میکرد تو هم دیگه مجوز تو گرفته بودی؟
با هم روبرو میکردیم مثلا کارمون، با هم میرفت.
چی کار میکردی یعنی؟
یعنی با هم میگفت من میخوام برم امام رضا، اون میگفت میخوام برم درس بخونم، با هم فرار میکردن بعد میرفتن.
آره با هم روبرو میکردیم کارا رو، بعد با هم میرفت.
یعنی باوارم همینجوری میپیچوندی؟
به هیچ کی نمیگفتیم، تنها میرفتیم. بعد وقتی میرسیدیم اونجا یارو منو میگفتیم رفتیم رسید.
ولی فکر کنم مجوز بگیره تو جواد بوده دیگه، چون بزرگتر بوده.
آره من گفتم اون مثل پدرم هم بود، مثلا جایی برای همین مثلا همیشه ازش حرف گوش میدم، مثلا گفت بیا میرم.
مثلا چرا ندید پشت رد پاش را میرفتی؟ گفتی هر جا میرفت میرفت، چرا اینقدر قبول داشتی جوادو؟
بخاطر چیزی که ازش دیدم،
مثلا
از باهوشیش، ایمانش و از عملش، یعنی مثلا کارا که میکرد، شجاعتش دیگه. دیدم مثلا اینطور میگم کامل به عنوان فرمانده واسه من که پشتش را برم.
بعد خودش هم با تو شبیه فرمانده بود؟
بعضی موقع آره مثل فرمانده بود، بعضی موقع نه مثل برادر بود.
بچه‌ها میگفتم، بهت گفتم اون موقع تو خیلی از عملیات دوست نداشت تو باشی، یعنی به تو مجوز نمیداده، میگفت تو نه یا برای جنگ و اینا
میترسید واسه میگن. اما میرفتم، من نمیموندم، هر وقت میگفت نه میومدم.
شما چی پدرم؟ شما مشکل نداشتی برن؟
هیچ مشکل نداشت، من فهم بکنم.
هیچ مشکلی نداشتی؟
نه نه هیچ مشکل نه مشکل نداشتم. و من از اول وقت جواد خدا بیاموزش بچه کوچک بود، بچه هلورستان دعوت من میکنن بین علشتر و بین خورباد، من اینجا تو کوه های درخت تفنگ همراه خودمون میزنن، تعمد بندقی تفنگ میزنن تو کنار گوش جواد میزنه تا کون نمیخوره. اون وقت فهمیدم جوال لیاقت داره. یکی بعدین خودش ورزشکار بود، جیمناستیک کار کرده، بعدین وزنه هم کار کرده و خودش از اول خودش قهرمان بوده.
نه این وقتی به شما گفتن که
ایمانش هم خیلی قوی، منم هم دائما وقت نماز میخونم، نماز شب و نماز واجب میخونم، دائما دعوت میکنم برایش، دعا میکنم برایش، حق امواتش میگیره، حق برادر من. چون برادر من مظلوم بوده، به شهادت رسیدن غدرش کرده، میخواستم خداوند سبحانه وتعالی حق امواتش باید بگیره، و فعلا الحمدلله گرفت حق امواتش، یعنی عموش کاظم و عموش عباس.
یعنی شما با نگاه جواد و محسن مشکلی نداشتید که میخوان برن؟
نه نه نه، من افتخار میکنم، خصوصا وقت رفتن بشه زینب علیه السلام، من افتخار میکنم.
من همه حاضرم دفاع میکنم از حضرت زینب علیه السلام و از آل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ما افتخار میکنم.
نور اکی برام تعریف کردی که یک کسی به تو گفتش که یک کیس جذاب برای پیدا کردم تو کربلا به اسم جواد.
بیوگرافی از جواد وقتی گفت پاشدیم رفتیم. وقتی جواد رو اولین بار من تو جلولا دیدم، در واقع تو حمله آزادسازی شهر جلولا، همون نگاه اول ما به جواد شیفته شدیم. این شیفتگی خیلی ادامه داشت، یعنی انقدر که خیلی جوان دلمون تنگ میشد. حتی بعد از اینکه ما اومدیم این پروسه کار ما حدود دو سه ماهی طول کشید که تونستیم از پس این کار در بیاریم. خب عملیات مختلف کنار جواد بود، دلتنگیه بود، یعنی دلتنگی نه من، خیلی دوستان دیگه هم که بعدا جواد رو دیدن، این اتفاق یه چهره دلنشین، یه فرمانده جسور، شجاع، یه مدیر، اصلا جلوه های عجیب غریبی داشتیم.
ولی در این حال خیلی هم مهربون و رؤوف به نظر میرسید جواد.
به شدت ببین به
کس برخورد بد نکرد اصلا، خیلی خوب، اخلاقش خیلی خوب.
یه کسی بیش شما گلگی نکرد که جواد من اذیت کرده؟
خیلی دوست من هست.
خدا الان همسادهی داریم، یعنی تا الان خودش هر شب جمعه به جا ما، یعنی خودش براش این درست میکنه، فاتحه درست میکنه. همسادم تو کربلا.
کربلا
بله.
داشت شاهد مردم تعریف میکنن برای من، ندیدنش قبلا، وقتی به شهادت رسید همه گیریه مراش.
این بچه هایی که میرن میجنگن، میرن دفاع میکنن، اینا مرگ به سخره کشیدن. ببین الان ماه رمضونه، چقدر فضاهامون فضای خوبی شده، همه با هم مهربونن، دلامون یه خورده صاف شده، خیلی از کدورت ها رو میذاریم کنار. این فضا رو شما ضرب در میلیون کن تو معرکه جهاده، یه جاییه که همه آدم ها برگشتن به اون فطرت خداییشون. من جواب پرسیدم، جواب دلت تنگ نمیشه برای مادره؟ 55 روز بود تو همون جلولا خونه نیومده بود. گفت میدونی چیه، وقتی که میرم خونه روز دوم دلم تنگه، تنگه اینجاست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اینجا تو این معرکه مرگ آگاهی، مرگ و این بچه ها به سخره کشیدن، کسی دروغ نمیگه، کسی منفعت شخصیشو نمیره، همه دوست دارن به هم کمک کنن، همه به هم با محبت برخورد میکنن، همه برای هم ایثار میکنن، همه از هم خودگذشتگی دارن. همه اینها یه فضایی برای شما ایجاد میکنه، فضای دوست داشتنی، یه فضایی که اصلا قابل توصیف نیست، قابل توصیف. فقط اونهایی که رفتن تو اون فضا میتونن درک کنن. الان محسن میتونه بگه که اونجا چه فضایی بود، چه فضایی هست. اگر این فضا نباشه، اگه این نباشه، من الان از مادر آقا جواد بپرسن، بگم جواد شما رو دوست نداشت؟ جواد میمرد برای مادرش.
خیلی رابطه عجیبی هم بین مادر و جواد بوده.
عجیب، یعنی همه چیزم جواد بود، واقعا همه چیزم، یعنی به جا پدرم، برادرم، یعنی همه فامیلم شده بود جواد. یعنی خودش به جا پدر، برادر و خواهرش بود، یعنی به جا دوستش بود. وقتی چیزی داشتن ازش کمک میخواستن، الحمدلله، یعنی خیلی برادر خوبی بود و رزمنده شجاعیم بود. یعنی وقتی میخواست به جنگ، راستی شجاع بود، از هیچی نمیترسید.
زمین شونه های خودش رو تکون داد تا غباری که از عبور کسی به شونه های زخمیش نشسته بود دور بشه. زمین بارها عبوری شبیه عبور امروز رو تجربه کرده. وقتی کسی که نسبتی با درخت و رود و باد نداره از مسیر قلب زمین رد میشه، زمین خسته و زخمی غبار عبورش رو شونه های خودش دور میکنه. زمین خوب فهمیده که وقتی کسی که نسبتی با رود و درخت و باد نداره از مسیر قلب زمین رد میشه، آشوب همه جان زمین رو میگیره. اوقات زمین تلخ میشه، آسمان طعنه میزنه، از زمین احوال دشوارش رو میپرسه. زمین اختیاری نداره، میدونه که مسیر جانش برای عبور همه اهل زمینه. اما اگه خدا انتخاب آبران رو به زمین بسپره، دلش با عبور کسانی صافه که بار شونهای مردم رو سبک میکنن، کسانی که آفتاب رو در مشت دارن و دلشون منشأ همه رودخانه های فروتنی و سکوته. همه بزرگان معنوی گفتن تا کسی خودش رو نشکنه و سر به زیر نشه بنده نمیشه، چه برسه به بنده صالح. خدایا از خیمگاه رحمتت بیرونم مکن، از آستان مهرت نومیدم مساز، آرزوها و انتظارهام رو به هرمن مکشان، از درگاهت مرا مران. خدای من چگونه نامید باشم در حالی که تو امید منی؟ چگونه سستی بگیرم، چگونه خاری پذیرم که تو تکیه گاه منی؟ ای او که با کمال زیبایی و نورانیت آنچنان تجلی کرده ای که عظمتت بر جهان سایه افکنده، نگاه خود را از ما مگیر.
نیمه شب زمزمه ای هست بلند که مرا می گسلد بند از بند، هست جانسوز تر از ناله نی، کرده صد ناله به یک زمزمه تی. چه روان بخش صدایی دارد، سوز عشق است و بوی دارد، نغمه هایی که ز سازش خیزد، شور در چنگ دو عالم ریزد. بس که با شور و نوادم ساز است، به سماوات انین انداز است. آسمان ها همه با اون عظمت، رفته زین حال فرو در حیرت. چرخ سرگشته و آواره او، چشم پروین پی نظاره او. خیره گردیده از این جلوه سپه، پرتوب زهره و نور مه و مه. دشت و صحرا همه در بهت و سکوت، که بلند است نوای ملکوت. این نوای ابدیت ازلیست، شاید آهنگ مناجات علیس.
شب گریه ستاره هاست، امشب زمین سیاه پوش غمی سرخ است، و فردا جای ناله در همه سو پیداست. امشب نبض کوفه در دستان صبح است. یا علی
میمیرم برات علی، دورت میگردم علی، فدات میشم علی، خاک کف پای قنبرتم علی. امیرالمومنین کیه؟ من با کدوم زبونم بگم؟ با این زبون سرم الکنه، با زبان قلبم الکنه، با زبان دینیم فوتاس، با زبان ایمانیم نسبت به صحت مقدسش قاصره. مگر یه زبانی خدا بدهد به پهنای فلک، تا بتوانم علی جان یه ذره در فضائل تو سخن بگم.
امام حاصل خون جگر شاخ هزاران میوه دادن در شاخ هزاران میوه دادن همان پاسدن نیش تبر
یکی از بزرگترین نمونه های انسان ها که برای ما مظهر انسانیت، مظهر اسلام، رمز حق و عدل به شمار می رود حضرت علی علیه السلام است. این مرد بزرگ بهترین نمونه است که همه وجودش را خدای بزرگ پر کرده است. جز خدا آرزوی ندارد. شما می دانید که هنگامی که به مسجد می رفت ابن ملجم را می‌بیند، حتی قبل مدت‌ها قبل به او خبر می‌دهد که تو کسی هستی که مرا به قتل می‌رسانی. و حتی همان صبح که به محراب می‌رفت ابن ملجم خوابیده بود و بیدار می‌کند. علی علیه السلام می‌توانست که قاتل خود را با یک ضربت بدونیم کند، اما اراده او اراده خداست. برخلاف سنت خدایی نمی‌خواهد عملی انجام داد. وجودش از اراده خدای بزرگ پر شده است. علی در روزگار خود بی نظیر بود، یکتا بود. فقط گروه انگوش شماری بودند که حتی از انگشتان دست تجاوز نمی کردند که علی را درک می کردند، علی را می فهمیدند، علی را دوست می داشتند. اما عده آنها بسیار بسیار قلیل بود. علی تنها بود و نمونه تنهای او همان بود که در میان نخلستانهای کنار فرات سر خود را به داخل چاه فرو می برد و از اعماق قلب خود زجه می کرد، فریاد بر می آورد. این نشانی از تنهای او بود که در چنین دنیایی کسی او را درک نمی کرد، عدالت او را نمی فهمید و حتی نمی توانست با حق و حقیقتی که علی نمونه آن است زندگی کند.
ذکر مولایم علی اعجاز کرد، عقده ها را از زبانم باز کرد. نام او سرحلقه ذکر است که از فروغ او زبانم روشن است. گر نباشد جذب روشن نیستم، این که قوغا می کند من نیستم.
پروردگارا ما را در راهی که به هدایت عمومی ملت ایران بیانجامد و به سازی دنیای اسلام بیانجامد هدایت بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد به ما بصیرت مواجهه با چالش‌های گوناگون در دوران‌های گوناگون عنایت کن.
این درگاه ما درگاه نومیدنی است. صد بار اگر توبه شکستی باز.
یا من هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق.